کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، درود بر شما. سلام عرض میکنم.
سلام به شما، صبح شما بخیر و سلام به شنوندگان عزیز. خب ادامه بدیم. داستان سوم از مجموعه داستان شاهزاده خانم بابل و پنج داستان دیگر اثر ولتر، ترجمه ناصر ناطق. داستان گاو سفید رو من با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
متشکرم. پیرزال در پاسخ گفت: ای سرور من، سگ توبیا و خر بلعم، کلاغ و کبوتر سفید نوح و بز در اختیار شما هستند، ولی گاو من نمیتواند در استابل بخوابد. امر خدا این است که برگردنش زنجیر فولادین بیاندازند و در جایی بخوابد که شبنم بامداد هر روز بر تنش نشسته باشد و گیاه را در بیابان بچرد و همراه حیوانات وحشی زندگی کند. آری، گاو را به من سپردند و چنین دستور دادند و من ناچار هستم که فرمان ببرم. اگر من گاو را به دست دیگری بسپارم، دانیال و حزقیال و ارمیا به من چه خواهند گفت؟ پانویس: هر سه این انبیا از انبیا بنی اسرائیلند که به نام هر کدام کتابی در تورات موجود است. ادامه داست. می‌بینم که شما به راز این گاو پی برده اید، ولی من گناهی در این باب ندارم، زیرا از من چیزی نشنیده اید. حال که وضع چنین است، من ناچارم گاو را از این سرزمین ناپاک به در ببرم و به سوی دریاچه سیربون، جایی که دست بیدادگر پادشاه تانیس به آنجا نتواند رسید، برسانم. ماهی و مار از من حمایت خواهند کرد و من هنگامی که به بزرگ خود خدمت می کنم از کسی باک ندارم. مامبرس چنین جواب داد: عزیزم، امر خداوند مطاع است. شما دستورها را آنچنان که به شما گفته شده است اجرا کنید. شما خواه به طرف دریاچه سیرون بروید و خواه به دریاچه موریس و خواه به دریاچه سدوم، من خیر و صلاح شما را می‌خواهم. ولی درست نفهمیدم چرا از دانیال نبی و ارمیا و دیگران نام بردید. پیرزال جواب داد: شما هم به خوبی می‌دانید که اینها در این امر خطیر چه علاقه‌ای داشتند، ولی مجال اطاله کلام ندارم، زیرا که نه خود می‌خواهم به سر دار بروم و نه گاوم را می‌خواهم که طعمه آب یا آتش یا آدمیان گردد. من به همراه مار و ماهی به سیربون می‌روم. خدا نگهدار شما. گاو به همراه پیرزال راه افتاد و با حرکات سر و دست به مامبرس فهماند که سپاسگزار او هست. مامبرس خردمند خاطری آشفته و مضطرب داشت. او به خوبی می دید که آمازیس پادشاه تانیس از عشق دخترش به گاو خبر دارد و تصور می کند که دخترش دچار جادو شده است و ناچار برای رهایی دخترش گاو را هر جا هست به دست خواهد آورد و او را در میدان عمومی شهر به جرم جادوگری خواهد سوزاند و یا پیش ماهی یونس خواهد انداخت و یا به صورت کباب سر سفره خواهد آورد. و مامبرس نمی‌خواست که شاهزاده خانم دچار این بدبختی بشود. مامبرس نامه ای به کاهن اعظم منفیس نوشت. نامه با خط مقدس و روی کاغذ مصر که هنوز معمول نشده بود نوشته شد. ای نور زمین و زمان و جانشین ایزیس و اوزیریس و هورس خدایان آسمان و رئیس مخنونان، ای آن که تخت تو از تخت پادشاهان برتر است، شنیدم که گاو آپیس مرده است. من گاو دیگری به جای او سراغ دارم. با کاهنان دیگر تشریف بیاورید که او را ببینید و بپسندید و او را به استبل معبد ببرید. امیدوارم که ایزیس و اوزیریس و هروس شما را مادام العمر در پناه خود داشته باشند. دوست شما مامبرس. از این کاغذ 4 نسخه نوشت و هر نسخه را در جعبه های محکم از چوب آبنوس سخت جا داد و سپس 4 پیک که عبارت از خر و سگ و کلاغ و کبوتر باشند صدا کرد و با هر یک به این ترتیب سخن گفت. به خر گفت: می دانم که تو چه با وفایی به بلعم همکار من خدمت کردی، بیا و برای من هم خادمی صمیمی باش. من می دانم که هیچ گور خری در دویدن حریف تو نیست. برو و این کاغذ را به دست خود کاهن اعظم بده. خر جواب داد: من به تو هم مانند بلعم خدمت خواهم کرد. می روم و بر می گردم. مامبرس لوله آبنوس را به دهان خر گذاشت و خر مانند تیری که از کمان بجهد در رفت. سپس سگ توبیا را خواست و به او گفت: ای سگ با وفا، تو از آشیل سبک پاتری. من می دارم که شما و رافائیل ملک آسمانی برای توبیا و پسر توبیا چه کارها کردید. شما همراه او از نینوا به ری رفته و از ری به نینوا برگشته. 10 تالان که توبیا به گابلوس وام داده بود پس آوردید. این کاغذ را که از 10 تالان نقره بیشتر ارزش دارد بگیر، به کاهن اعظم برسان. سگ جواب داد: من اگر در گذشته همراه رافائل پیک آسمانی می رفتم، اکنون هم حاضرم که دنبال امر شما بروم. مامبرس کاغذ را به پوزه سگ بست. سپس مکالمه را با کبوتر از سر گرفت. کبوتر گفت: من همانم که شاخه ای را که نوید پایان طوفان را در برداشت به کشتی نوح آوردم و یقین دارم که جواب نامه شما را هم خواهم آورد. نامه را به منقار گرفت و خر و سگ و کبوتر هر سه در یک چشم به هم زدن ناپدید شدند. مامبرس کلاغ را صدا کرد و گفت: من می دانم که تو به الیاس پیغمبر هنگامی که در کنار مسیل مشهور کاریت خوابیده بود غذا دادی. تو هر روز برای او نان خوب و مرغ‌های فربه می بردی. حال از شما می خواهم که این نامه را به منفیس برسانید. کلاغ گفت: صحیح است که من هر روز برای الیاس پیغمبر خوراک می بردم و خودم با چشم خود دیدم که آن نبی مرسل بر روی چرخی از آتش سوار شده و 4 اسب آتشی، با اینکه چنین چیزی معمول نیست، او را به آسمان بردند. ولی فراموش نکنید که من از خوراک هایی که برای او می بردم نصفش را خودم می خوردم. حال هم حاضرم نامه شما را ببرم، به شرط اینکه شما هر روز 2 وعده غذای مرتب به من بدهید و برای این مأموریت هم مزدم را نقدن بپردازید. مامبرس از توقعات کلاغ خشمناک شد و به او گفت: ای شکم پرست بدجنس، حال می فهمم چرا آپولون تو را که روزگاری مانند قو سفید بودی به صورت کلاغ سیاه در آورد. تو به کیفر خیانتی که در دشتهای تسالی مرتکب شدی و به کرونیس زیبا مادر بیچاره اسکولاپ نیرنگ زدی رسیدی. به من بگو ببینم، تو 10 ماه در سفینه نوح سفر کردی، مگر آنجا هر روز کباب و گوشت مرغ میخوردی؟ کلاغ جواب داد: قربان، خبر ندارید در کشتی نوح چه پذیرایی از ما شد. در آنجا غذا واقعا بسیار عالی بود. روزی 2 بار برای مرغانی که گوشت میخوردند از قبیل کرکس و باشق و عقاب و باز و جغد گوشت بریان می آوردند و به جانوران گوشت خار از قبیل شیر و ببر و یوز و یوز پلنگ و کفتار و گرگ و خرس و روباه خوراکهای متنوع و فراوان می دادند. در سفینه نوح 8 نفر آدم مهم بودند و بر روی زمین جز این 8 نفر کسی نمانده بود، و این 8 تن یعنی حضرت نوح و زنش که 600 ساله بودند و 3 پسر و 3 عروسشان عهده‌دار خوراک و پوشاک ما بودند. مراقبت و دقت این 8 نفر که مأمور پذیرایی 4000 نفر میهمان شکمخاره پر اشتها بودند واقعا دیدنی بود. حالا در نظر بگیرید که علاوه بر این 4000 مهمان پرتوقع، 10000 موجود قد و قد از فیل و زرافه گرفته تا کرم ابریشم و مگس همه منتظر بودند که نوح و فرزندانش به آنان غذا بدهند. و من تعجب می کنم که چگونه ناظر کل کشتی ها نوح که ریشه همه افراد بشر است شهرتی در بین جانشینان و فرزندان خود ندارد، ولی این کار به بنده مربوط نیست. ضمناً فراموش نفرمایید که این بار اول نبود که من سوار کشتی می شدم. پادشاهی به اسم خیسوتر کشتی ساخت و ما را سوار آن کرد. آری، این قبیل حوادث باید اتفاق بیفتد تا کلاغ از زیر و روی زندگی اطلاع به دست آورد. به هر حال اگر بخواهید من برای شما کار کنم، باید خوب بخورم و پول نقد بگیرم. مامبس خردمند از منظور خود صرف نظر کرد و نخواست کاری به این حیوان پرگو و پرخواهش و تمنا رجوع کند و با عدم رضایت یکدیگر را ترک گفتند. حال لازم بود که مامبرس از سرنوشت گاو زیبا با خبر باشد و رد پای او را گم نکند. مامبرس به 2 تن از غلامان خود گفت که پی آنان را گرفته و دنبالشان بروند. خود او نیز سوار تخت روان شد و در حالی که مرتباً فکر می کرد و نقشه می کشید در کنار نیل به راه افتاد. با خود می گفت که چگونه می توان فرض کرد که این مار مالک و رقاب تمام کره خاکی ما باشد و با این همه به گفته های پیرزالی اطاعت کند. آری، ادعای خود او این است که حکومت زمین به دست اوست و بسیاری از فقها و علما این مطلب را تایید می کنند، ولی چگونه این موجودی که بر روی زمین تاریک میخزد به شورای خدا راه مییابد؟ چگونه این مار با قدرتی که دارد در دل مردم رسوخ پیدا میکند و دانشمندان مدعی میشوند که با چند ورد و افسون میتوان او را بیرون راند؟ و بالاخره به چه دلیل قوم یهود میگویند که او آدمیان را از سریر سعادت و عظمت به پایین آورد و به حال و روز امروزی افکند؟ من پیر شدم و در این عمر دراز پیوسته مطالعه کردم، ولی نمیتوانم این مطالب را با منطق تطبیق کنم. خود من هم نمیدانم که حوادثی که در زندگانی من اتفاق افتاده و یا من در او دخیل بودم و همه آن حوادث با واقع و حقیقت معارض بوده چگونه اتفاق افتاده است. آنچه که مسلم به نظر می آید این است که در این دنیا حوادث متضاد فراوان هستند و زرتشت استاد من به زبان خود در این باب چنین گفته است: رروم کنکوری ده دیسکورس. خانویس این عبارت از هوراس شاعر رومی است و به زبان لاتین معنیش هم هست هماهنگی متناقض، و اینکه ولتر اشاره کرده که زرتشت استاد من به زبان خود، این در واقع طنز ولتره، و یعنی زرتشت که ایرانی بوده و بعد هم به زبان لاتین چیزی نمیگفته. ادامه داستان: مامبرس در عوالم تاریک ماوراء طبیعت سیر می کرد. یک دفعه ملاحی را دید که سرودی می خواند. ملاح کشتی را به کرانه آورد و لنگر انداخت. سه نفر مرد متین و موقر که رختهای پاره پاره و کثیف پوشیده بودند از کشتی بیرون آمدند. این سه نفر که لباس فقر بر تن داشتند و حاله ای از عظمت و تقدس بر دور سرشان مشهود بود، دانیال و حزقیال و ارمیا بودند. فصل ششم: چگونه مامبرس سه نفر پیغمبر را دید و با آنان شام خوبی داد. این سه بزرگوار نور رسالت بر چهرهشان پدیدار بود، مامبرس را دیدند و چون بر چهره او هم چیزی از نور خدا باقی بود او را شناختند و در مقابل تخت روان او به خاک افتادند. مامبرس این سه نفر را فوراً شناخت، زیرا که علاوه بر رخت کهن و شوخگن که از علائم اولیا است، حاله ای از نور بر گرد سر آنان پیدا بود. با خود گفت که یقیناً اینها آمدند تا از گاو سفید سراغ بگیرند. با احتیاطی که معمولش بود از تخت روان پیاده شد. با ادب و وقار به سوی آنان رفت. دست آنان را گرفت و از خاک بلند کرد. سپس دستور داد که چادر بزنند و برای این سه نفر که مسلماً گرسنه بودند نهار تهیه کنند. سپس کسی را فرستاد تا پیرزال را که در 500 قدمی راه می رفت بر سر سفره دعوت کنند، و پیرزال دعوت را پذیرفت و در حالی که سر زنجیر گاو را به دست داشت آمد. غذایی که بر سر سفره آوردند در تنوع و تجمل نظیر نداشت. انواع آش و حریم و هریسه و ماهی و کباب مرغ و گوشت خرچنگ و بلدرچین و بوقلمون و کبک دری و انواع شیرینی ها و مرباها بر سر سفره حاضر بود و از مراعات هیچ نکته ای از فنون پذیرایی فروگذار نشده بود. پانویس مترجم توضیح داده که اسامی غذاها به ترتیبی که ولتر صورت داده قابل ترجمه نبود و ناچار خلاصه شد. ادامه داستان: مامبرس که مردی نکته سنج و حساس بود، دقت کرده بود که بر سر سفره هیچ غذایی که از گوشت گاو تعبیه شده باشد، مانند آبگوشت و راسته و زبان و پستان گاو نیاورند، تا به حاکم بیچاره‌ای که به صورت گاو از دور ناظر پرخوری مردان خدا بود توهین نشده باشد. حاکم بزرگ و بیچاره در کنار چادر به چرا مشغول بود. او هرگز شعامت حوادثی را که 7 سال بود او را از خیمه و خرگاه به دشت و چراگاه فرستاده بود درک ننمود. با خود می گفت که دانیال را ببینید که چگونه مرا به صورت گاو در آورده و اینک با پیرزن جادوگر نشسته شکم از عزا در می آورد و من که روزی حاکم آسیا بودم اکنون باید کاه و یونجه بخورم و آب بنوشم. در سر سفره شراب انگادی و تدبر و شیراز صرف شد. هنگامی که شیوخ و زن جادوگر سرخوش شدند با اطمینان بیشتری شروع به گفتگو کردند. دانیال گفت موقعی که من در گودال شیران بودم چون این غذاهای گیرم نمی آمد. مامبرس گفت عجب، جناب عالی را به گودال شیران انداختند و شیران شما را نخوردند؟ دانیال جواب داد مگر نمی دانید که شیر از گوشت شیخ و فقیه خوشش نمی آید؟ ارمیا گفت من یک عمر با گرسنگی گذراندم و همیشه از فرط جوع در حال موت بودم. اولین بار است که من غذای حسابی می خورم. اگر من دوباره می توانستم به دنیا بیایم و سرنوشت خود را خودم انتخاب کنم، سعی می کردم که به جای پیغمبری یهودیان بازرس کل مالیه و یا اسقف بابل بشوم و یک عمر گرسنگی نکشم. حزقیال گفت روزی به من امر شد که 380 روز روی دنده چپ بخوابم و در این مدت نان جو و باقلا و یونجه بخورم و تازه این غذاها را با چیزهای ناگفتنی آغشته کنم. باید تصدیق کرد که جناب مامبرس آشپز خوبی دارد، ولی با این همه پیغمبری کسب و کار خوبی است، به دلیل اینکه هزاران پیغمبر دروغی پیدا شدند. مامبرس گفت ممکن است بفرمایید از کلمه اولا و اولیبا که این همه در کتاب خود تکرار فرموده اید و با اسب و خر سر و کار داشت چه منظوری داشته اید؟ حزقیل گفت بروید علم معانی بیان و صنایع بدیعی یاد بگیرید تا به زیبایی این سخنان پی ببرید. پانویس اولیبا اشاره به داستان زنی است که در تورات و درباره جمرات مستهجنی که در آن کتاب موجود و باعث تعجب ولتر بوده. البته ولتر هم معتقد بود که تورات فعلی کتاب آسمانی نیست و تحریف شده است. ادامه داستان. پس از این گفتگوها که محیط را برای حل مسائل مهم آماده ساخت، مامبرس وارد متن حدیث شده و پرسید برای چه کار به سرزمین تانیست آمده اند؟ دانیال جواب داد پس از آن که بخت و نصر در بابل ناپدید شد، بابل در آتش ناامنی می سوزد. پادشاهان آنجا بر حسب مأمور جباران همه اعصار خیرخواهان مردم را زجر می دهند. گاهی اتفاق می افتد که پیامبران تقربی در دربار پیدا می کنند و پادشاهانی که از ظلم و ستم پشیمانند به پای ایشان می افتند، ولی باز روح سرکش آنان طغیان می کند و به مردان راه خدا تازیانه می زنند. کار به جایی رسیده که این سه نفر مجبور شدند که به مصر پناهنده بشوند. حزقیل و ارمیا به نوبه خود سخنانی گفتند، ولی سخنان ایشان به قدری زیبا و متنتن بود که کسی چیزی نفهمید. در حینی که شیوخ سخن می گفتند، ماهی یونس در نیل شنا می کرد و مار روی سبزه ها به خود می پیچید و بازی می کرد. بعد از خوردن قهوه، میزبان و مهمانان برای گردش به کنار نیل رفتند. گاو سفید شیوخ یهودی را که دشمنانش بودند دید و فریادهای وحشت آور برآورد. خود را با غضب بر روی آنان انداخت و با شاخهای خود ضرباتی بر آنان وارد ساخت و چون شیوخ یهود جز پوستی خشک و استخوان چیزی در تن ندارند، نزدیک بود که اندام نحیف آنان سوراخ گردد. ولی قادر متعال که هم درد می دهد و هم درمان فراهم می آورد، آن سه شیخ را آنن تبدیل به زاغچه نمود و زاغچه ها صحبت خود را بدون هیچ ناراحتی ادامه دادند. از آن تاریخ به بعد بار دیگر نظیر این واقعه تکرار شد و دختران پیرید زاغچه شدند و همین حادثه ثابت می کند که قصه و تاریخ همیشه شبیه همند. بانویس: پیرید دخترانی بودند که آپولون آنان را تبدیل به زاغچه نمود. در اساطیر یونان. ادامه داستان. این حادثه جدید اندیشه های نوینی در کله مامبرس ایجاد کرد. گفت: عجبا، شیوخ یهودی که پر می گفتند زاغچه شدند. سعی کنیم کم حرف باشیم و اسرار را فاش نکنیم و مرد خردپیشه هنگامی که با شدائد روزگار مواجه می شود به جای پر گفتن باید به تفکر بپردازد. در حینی که مامبرس نتیجه می گرفت که خاموشی به پرگویی ترجیح دارد، اتفاق مهم و وحشت آوری پیش آمد که تمام توجه او را جلب کرد. فصل هفتم، در بیان رسیدن پادشاه تانیس و تصمیم او به قربانی کردن گاو و دخترش. موکب پادشاه از دور می آمد و طوفانی از گرد و غبار در سراسر آن سرزمین برپا شده بود. صدای بوق و کرنا و تبیره و دهل و سرنا بلند بود. پادشاه تانیس سوار اسبی با برگستوان زردوزی شده ارغوانی و در میان فوجهای سواره و پیاده با جلال و جبروت می آمد. جارچی به صدای بلند می گفت: گاو را بگیرید و ببندید و در نیل بیندازید تا ماهی یونسان را بخورد، زیرا که پادشاه دادگر به مقتضای حس عدل و داد که در وجودش مخمر است می خواهد انتقام خونینی از جادوگری که دخترش را افسون کرده بگیرد. بامبرس پیر باز به تفکر پرداخت و فهمید کلاغ بدجنس مطالب را به پادشاه گفته است و بیم آن می رود که سر شاهزاده خانم را ببرند. مار را دید و به او گفت: دوست عزیز من، بروید و به دختر خوانده زیبای من آمازید تسلیت بدهید و بگویید که از هر چه پیش آید نباید بترسد و برای مشغول ساختن او قصه بگویید، زیرا که دختران همیشه از قصه خوششان می آید و قصه گفتن یکی از عوامل موفقیت در زندگی است. مامبرس رفت و به پادشاه تعظیم کرد و گفت: ای شاه، خداوند به شما عمر جاودانی عطا فرماید. گاو سفید باید قربانی شود، زیرا که رأی مبارک به این امر تعلق گرفته و رأی شاه همیشه ثواب است، ولی امر قادر متعال این است که گاو را هنگامی طعمه ماهی یونس بسازید که برای شهر ممفیس خدای جدیدی به جای خدای مرحومشان پیدا کنند. سپس مامبرس از قول خود گفت که پس از آن که اوامر آسمانی اجرا شد، دختر شما هم از افسون گران آزاد خواهد شد و شما مؤمن تر از آنید که امر خدا را به کار نبندید. همازیست پادشاه تانیس مدتی به اندیشه فرو رفت و سپس گفت: گاو آپیس برده است، خداوند او را قرین رحمت خود سازد، ولی کی جانشینی برای او پیدا خواهد شد؟ مامبرز گفت: 8 روز مهلت می خواهم. پادشاه که مردی مؤمن و مقدس بود گفت: بسیار خوب، من 8 روز اینجا می مانم و پس از 8 روز گاو را می کشم. چادرها را برپا کردند و مطربان و عمله مطبخ جمع شدند و 8 روز در آن سرزمین به عیش و نوش پرداختند. پیرزال می دید که گاو عزیزش پس از 8 روز قربانی خواهد شد و چاره جویی می کرد. شبها در عالم رؤیا اشباحی را در نظر پادشاه مجسم می ساخت تا او را از تصمیم خود باز دارد، ولی بامداد پادشاه خواب شب را فراموش می کرد. آری، بعضی از پادشاهان روز از عوالم شب در یاد ندارند و هر کس می داند که بخت و نصر هم خواب شب را فراموش می کرد.